ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم. در امروز یک شنبه پنجم آذر 1402 خورشیدی با مجله نیمروزی رادیو فردا در خدمت شما خواهیم بود در دقایق پیش رو. پیش از هر چیز سراغ اخبار میریم با همکارم شاهین بشیری که همینک در استودیو همراه ماست.
با سلام. به دنبال انتشار سند محرمانه ای از بخشنامه وزیر کشور جمهوری اسلامی در زمینه برخورد با بی‌حجابی در روزنامه اعتماد، دادستانی تهران علیه این روزنامه اعلام جرم کرد. بر اساس تصویری که روزنامه اعتماد از این سند منتشر کرده، احمد وحیدی 9 خرداد با صدور بخشنامه ای به برخی نهادها از جمله شهرداری و مترو تهران خواستار برخورد با افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند شده است. در این سند همچنین گفته شده وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی از افراد بی حجاب تصویر برداری کنند. احمد وحیدی وزیر کشور که چند روز پیش حجاب بانها را گروه مردمی خوانده بود، شامگاه شنبه در اظهارات جدید گفت این وظیفه همگانی است و نیازی به مجوز خاص ندارد. به دنبال اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد، دسترسی به شماره روزنامه یک شنبه این روزنامه در وبسایتش ناممکن شده است. منابع خبری و حقوق بشری از دفن پیکر میلاد زهروند از بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته در آرامستان ارامنه همدان و بازداشت پدر و مادرش پس از خاکسپاری خبر دادند. به نوشته وبسایت هنگاو، نهادهای امنیتی اجازه انتقال پیکر آقای زهروند را به ملایر ندادند و پس از خاکسپاری در آرامستان همدان نیز بر مزار او بتون ریختند. سازمان حقوق بشر ایران خبر داده افسانه زهروند، مادر میلاد، در مراسم خاکسپاری فرزندش به دلیل شیون برای ساعتی بازداشت و روح الله زهروند پدر او نیز پس از بازداشت به زندان منتقل شد. میلاد زهروند سحرگاه پنجشنبه به طور مخفیانه و بدون اطلاع خانواده‌اش در زندان همدان اعدام شد. او در اعتراضات سال گذشته در ملایر بازداشت شد و جمهوری اسلامی در پرونده پر ابهام او را به نقش داشتن در مرگ یک عضو سپاه پاسداران متهم کرد. عفو بین الملل اعدام او را که هشتمین اعدام در ارتباط با اعتراضات سال گذشته به شمار می رود، هولناک خواند. دفتر نخست وزیر اسرائیل صبح یک شنبه اعلام کرد فهرست سومین گروه از گروگانهایی که قرار است امروز آزاد شوند و دریافت کرده و به خانواده های این گروگانها اطلاع داده شده است. امروز یک شنبه سومین روز از وقفه 4 روزه در جنگ حماس و اسرائیل است. در 2 روز گذشته مجموعاً 26 گروگان اسرائیلی در مقابل 78 زندانی فلسطینی آزاد شدند و علاوه بر آنها گروه های افراطی حماس 15 تبعی خارجی روبوده شده شامل 14 تایلندی و یک شهروند فیلیپین را هم آزاد کرده است. گفته می شود بیش از 200 گروگان دیگر همچنان در دست گروه افراطی حماس هستند. قائم مقام وزیر میراث فرهنگی گردشگری ایران اعلام کرد الواح هخامنشی که به ایران آورده شدند به خاطر کمبود جا در مخازن نگاهداری می شوند. علی داربی در مراسم افتتاح انجمنی به نام خیرین میراث فرهنگی در حضور عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری گفت که 1,000,000 اشیا و کالاهای فرهنگی به دلیل کمبود جا در معرض دید مردم قرار نگرفتند و همه در مخازن هستند. این اظهارات در حالی بیان شده که برخی کارشناسان حوزه میراث فرهنگی میگویند بسیاری از مخازن نگهداری از آثار تاریخی و میراث فرهنگی از امکانات ایمنی و حفاظتی مناسب برخوردار نیستند. و روز شنبه همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان، ده ها هزار نفر در کشورهای مختلف جهان تجمعاتی در حمایت از حقوق زنان برگزار کردند. تجمع کنندگان در برخی کشورها به تعداد زنان کشته شده در سال جاری شمع روشن کردند و در برخی کشورها از جمله ایتالیا خشم خود را از روند فزاینده قتل زنان و دختران ابراز داشتند. بنابر آمار سازمان ملل طی 4 سال گذشته دست کم 89 هزار زن بر اثر قتل عمد کشته شدند.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. اجازه بدید نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله نیمروزی در دقایق پیش رو خواهیم شنید. وقفه در جنگ اسرائیل و حماس، آخرین خبرها از تبادل گروگانها، تکذیب و حالا تایید ضمنی مسئله حجاب بانها، صدور مجوز دولتی آیا صحیح بوده یا خیر، گفتگویی در این باره خواهی داشت. و اما در گذشت بیتا فرحی، هنرپیشه سرشناس فیلم هامون داریوش مهرجویی که با درگذشت او حالا تقریبا همه نقش آفرینان اصلی که بر پوستر فیلم هامون بودند دیگر در میان ما نیستند. اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. خب، درباره وقفه سومین روز از وقفه در جنگ میان اسرائیل و حماس همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، امروز در سومین روز از وقفه در جنگ میان اسرائیل و حماس چه خبرهایی از سومین مرحله تبادل اسرا میان دو طرف منتشر شده؟
بله، هم بعض شارش‌هایی که شب گذشته اتفاق افتاد و تأخیر در آزادی گروگان‌ها که حتی میتونست باعث بشه که این وقفه بر هم بخوره، اما امروز از ساعت‌های صبح دفتر بنیامین نتانیاهو رئیس وزیر اسرائیل اعلام کرد که فهرست 13 گروگانی که قرار هست امروز آزاد بشن رو دریافت کرده. روزنامه اسرائیلی دات آهارنوت هم گزارش داده ممکن است و احتمال داره که تعدادی از کسانی که قرار است آزاد بشن از اتباع کشور آمریکا باشن. خب این مسئله است که آمریکا دنبالش بوده از اول آزادی گروگان ها و حتی ابراز نگرانی کرده به مقام آمریکایی از آزاد نشدن گروگان های آمریکایی. اما در مقابل هم اعلام شده که نام 39 اسیر در زندان های زندانی در زندان های اسرائیل از فلسطینیان که قرار است آزاد بشن هم اعلام شده. 6 نفر از اونها زن هستن و بقیه هم کودکانی هستن که یا قبل از اینکه به سن 18 سالی برسن بازداشت شده بودن یا الان هم سنشون همچنان زیر 19 سال هست. انتظار میره تا ساعت‌های آینده این ماجرا روشن‌تر بشه و اگر روند روزهای گذشته رو به همین شکل ادامه پیدا کنه در ساعت‌های شب ما شاهد تبادل این افراد خواهیم بود.
خب ایلیا، وضعیت ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه به چه شکله؟
امروز 80 کامیون بنابر اعلام سازمان هلال احمر فلسطینی، امروز 80 کامیون از گذرگاه رفح وارد نوار غزه شده. 80 کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه، مواد غذایی، مواد دارویی و دیگر نیازهای مردم در غزه، به علاوه 7 تانکر حامل سوخت. البته فلسطینی‌ها، سازمان هلال احمر فلسطین این کمک‌های ورودی رو همچنان ناکافی می‌دونه برای پاسخ به نیازهایی که در غزه وجود داره با توجه به 38 روز جنگ و محاصره ای که بوده طی اون روزها. 10,000 کامیون دیگر در مرز هستن، کشورهای مختلف کمک‌های خودشون فرستادن، در پشت مرزهای رفح منتظر هستن که وارد بشن. احتمال میره که شمار کامیون‌هایی که قرار هست وارد بشن تا 200 افزایش پیدا کنه. البته مقامات فلسطین صحبت از این میکنن که طبق توافقات باید کمک‌ها به شمال نوار غزه، منطقه‌ای که اسرائیل اون رو همچنان جنگی اعلام میکنه و اجازه نمیده کسانی که کوچ کردن به سمت جنوب به سمت شمال برن، گفته میشه که قرار هست امروز 200 کامیونی که حتی بعضیشون روزهای گذشته وارد شدن به شمال غزه برن. 700,000 نفر در منطقه شمال غزه نیاز به کمک دارن. همین مسئله ورود کمک ها به شمال نوار غزه که از مسائل چالش برانگیزی بود که باعث شده بود دیشب در آزادی گروگان ها تاخیر پیش بیاد.
آیا احتمال داره حالا با این ادامه این وقفه در جنگ اسرائیل و حماس، آیا امکانش هست که این وقفه تمدید بشه مثلا؟
چون بنابر توافقی که صورت گرفته اگر روزانه دست کم 10 تن از گروگان ها آزاد بشن احتمال داره وقفه تا 10 روز هم تمدید بشه. خب این احتمال همچنان مطرح هست. به ویژه سخنگوی وزارت خارجه قطر امروز ابراز امیدواری کرده با توجه به روندی که به گفته او مثبت است بتونن در مذاکرات این وقفه رو تمدید کنن و همچنین ابراز امیدواری کرده با تمدید وقفه بنابر زمان تعیین شده در توافقنامه راه برای مذاکرات برای یک آتش‌بس طولانی مدت‌تر باز بشه. البته مقام‌های اسرائیلی صحبت از این می‌کنن که پس از آزادی گروگان ها اونها به عملیات نظامی خودشون در نوار غزه تا از میان بردن گروه افراطی حماس ادامه خواهند داد. این رو رئیس ستاد موشک ارتش اسرائیل امروز برش تاکید کرد.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. مرتبط با همین موضوع، گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته میشه، 6 عضو از خانواده موران آلونی رو به گروگان گرفت. دو خواهر موران، دانیلا و شارون، و 3 خواهرزادهش و شوهر خواهرش. در توافق تازه‌ای که میان گروه افراطی حماس و دولت اسرائیل صورت گرفت، ساعت 4 بعد از ظهر 3 آذر، دانیلا و دختر 5 سالش امیلیا آزاد شدند. آقای موران پیشتر درباره گروگانگیری حماس و فشارهای روحی، نگرانی‌ها و نگاهش به آینده جنگ با رادیو فردا گفتگو کرده بود. او در پیامی کوتاه به رادیو فردا درباره آزادی خواهر و خواهرزاده‌اش چنین گفت:
اونا دیروز حوالی ساعت 9:30 به اینجا رسیدن. از نظر جسمی سالمن و روحیه‌شون هم خوبه. ولی فکر میکنم در 1-2 روز آینده شرایطشون رو بهتر بشه فهمید. الان خیلی خوشحالن که به خونشون برگشتن و ما هم طبعا خوشحال هستیم. در انتظار خواهر دیگرم شارون و 2 دخترش هستیم. امیدوارم که تا آخر هفته هممون بتونیم دور یه میز بشینیم و برای دیوید هم دعا کنیم. جمع ما بدون بازگشت اون کامل نمیشه. خب وضعیت ما تا الان اینجوریه.
As I always said, our heart will not be complete without him returning to us. That's the state for now.
صدای موران آلونی بود که در پیامی کوتاه به رادیو فردا درباره آزادی خواهر و خواهرزاده اش گفته بود. همونطور که در خبرها هم شنیدید، سندی از سوی روزنامه اعتماد منتشر شده که باعث شد که دادستانی کل کشور علیه این روزنامه اعلام جرم بکنه. بر اساس این سند که طبقه بندی خیلی محرمانه داشت، وزارت کشور و وزیر کشور جمهوری اسلامی در واقع کسی بوده که ابلاغیه مربوط به کسانی که حجاب‌بان معروف شدن رو صادر کرده. خب این در حالی هستش که در روزهای گذشته شخص وزیر کشور صدور مجوز برای فعالیت این افراد رو از سوی دولت تکذیب کرده بود. او همچنین شهردار تهران هم در گفتگوی جداگانه‌ای گفته بود که اینها مردمانی هستند خودجوش که به امر به معروف و نهی از منکر می‌پردازند. درباره همین مسئله و دلیل این مخفی‌کاری با نازیلا گلستان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، گفتگویی داشتم.
ببینید، مسئله این حجابان و کلن حجاب که یکی از مسائل مهم روز جامعه ایران شده، شما وقتی میرین رو سایت بانک استخدام میبینین که اینو رسما اعلام شده که خب حجابان استخدام میکنن و 3 نهاد شهرداری نام برده شده در این سایت که استخدام میکنه برای حجابان که تو بخش خصوصی هست. خب خودمون هم میدونیم که شهرداری یک نهاد دولتیه که وابسته به وزارت کشوره. این خیلی پنهانی هم نبوده. نکته دومی که این که اینها انقدر سعی میکنن بیان مخفی کاری رسانه‌ای بکنن، این که اساسا در دی ان ایشون هست، برای همه چیز این کارو کردن و یه وحشتی هم از خیزش مردمی به هر حال در جامعه وجود داره. ما هنوز آثار جنبش انقلاب زن زندگی آزادی رو در جامعه حس میکنیم و خود افراد و مقاماتی که در حکومت جمهوری اسلامی هستن میدونن که هر لحظه آتشی که زیر خاکستریه که هر لحظه امکان داره دوباره روشن بشه. در نتیجه برای آروم نگه داشتن حتی کسانی که در خود سیستم خودشون هستن و مخالف این سری قوانین و برخوردها هستن، مجبور هستن که این پنهانکاری ها رو بکنن و به این شکل سعی بکنن از حال عمومی رو منحرف بکنن از واقعیتی که وجود داره.
خب در این سندی که از سوی روزنامه اعتماد منتشر شده با سربرگ وزارت کشور و از دفتر وزیر کشور ابلاغ شده، بند 7 اومده که سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات موظفن نسبت به تصویربرداری و تهیه مستندات و احراز هویت مرتکبین، اونطور که اینجا نوشته، کشف حجاب و برهنگی به صورت گسترده و طی طرح‌های کشوری اقدام و نتایج رو به صورت فوری به فراجا یا مراجع قضایی ارسال کنند. آیا اهمیت این کار در این حد بوده که سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات هر سه بسیج بشن برای احراز هویت کسانی که حجاب نداشتن؟
ببینید اصلا تعجب نداره. جمهوری اسلامی دو ستون اصلی داره. یکیش دشمنی با جهان غرب و اسرائیل بوده در طی 44 سال گذشته. یکی هم همین مسئله زنان هستش. اینکه زنان مقاومت میکنن و سعی میکنن که حجاب رو رعایت نکنن، با پوشش اختیاری بیان بیرون. اینکه مردان در کنار زنان ایستادن، از اونها حمایت میکنن، حفاظت میکنن. این به هر حال یک برخورد عمیقی رو با نظام جمهوری اسلامی ایجاد کرده و طبیعتاً چرا برای همین جنبش که در سال گذشته بلند شد، نیروهای امنیتی همیشه وارد عمل شدن. طبیعتا نیروهای امنیتی اینجا وارد عمل میشن به خاطر اینکه میدونن این یکی از ستونهای اصلیشونه که اگر از زیر میزشون کشیده بشه سقوط میکنن. این به نظر من یکی از استراتژی‌های همون ژرف نظام هست که روش تکیه کرده و سعی میکنه که اون رو حفظ بکنه، چون ویترین و چهره خودش هست و بدون اون از بین میره.
خب احمد وحیدی وزیر کشور، علیرضا زاکانی شهردار تهران، محمد حسین طاهری دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، تنها سه تن از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بودند که پیشتر تکذیب کرده بودند که اساساً مجوزی برای فعالیت حجاب‌بان‌ها از سوی نهادهای دولتی منتشر شده. شما فکر می‌کنید که این مخفی‌کاری نشانه چه چیزی هست؟
ترس از مردم، ترس از قدرت مردم، ترس از روزی که جمعیت بزرگی از جامعه ایران قشر خاکستری هم به معترضین بپیوندن، به خیابون‌ها بیان و این خیابون‌ها رو آزاد بکنن. این ترسیه که دارن، ترس از این که میدونن در بین خودشون افراد و مقامات جمهوری اسلامی کسانی هستن که امروز بر علیه خودشون هستن، هستن کسانی که همراهشون بودن امروز مخالفشون هستن. در نتیجه این ترس در بینشون بسیار بزرگ شده. ما پیش از سال گذشته همیشه با جامعه‌ای در روبرو بودیم که جمهوری اسلامی مقاماتش در عمل بودن و مردم و ما در عکس العمل بودیم. الان این بازی معادله کاملا برگشته. مردم در عمل هستن و اونها در عکس العمل هستن. زنان حجاب رو رعایت نمی‌کنن، با پوشش اختیاری میان بیرون، اونها هستن که در عکس العمل واقع شدن. مجبور میشن بیان همون نمایش رو بازی بکنن، ولی اندفعه با پول افراد رو استخدام بکنن و بگن شما بیان اینجا نمایش خیابانی بدین به عنوان حجاب‌بان در برابر زنانی که میخوان مقاومت بکنن، مردانی که مقاومت میکنن. این مسئله یه هستش که ترس من فکر میکنم تمام وجودشون رو گرفته و به ویژه این جنبشی بود که جهان رو با خودش همصدا کرد، هم‌آوا کرد، همسو کرد و این فشار بین‌الملل هم میتونه خیلی تأثیر بذاره بر اینها. برای همین این ترس هستش که اینها رو به این وام داره که این چنین برخورد بکنن، حتی بیان دروغ بگن.
نازیلا گلستان تحلیلگر سیاسی در پاریس بود درباره سندی که روزنامه اعتماد منتشر کرده درباره مسئله حجاب‌بان‌ها و صدور مجوز اون از سوی وزارت کشور جمهوری اسلامی.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. به رغم اعلام افزایش 18% حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال آینده، بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی، عملاً دریافتی حداقل بگیران در سال آینده بین 15% تا 16% خواهد بود. به بیان دیگر، با نگاهی به افزایش 50% نرخ تورم و افزایش حقوق کارمندان و کارگران، دولت ابراهیم رئیسی از تورمی که خودش به وجود آورده قرار است کسب درآمد کند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
به رغم افزایش اندک حقوق کارمندان و کارگران در ایران، دولت ابراهیم رئیسی سال آینده کمربند مالیاتی را سفت‌تر خواهد کرد. بر اساس لایحه بودجه سال 1403، درآمدهای مالیاتی با افزایش حدود 50% نسبت به امسال به 1122 هزار میلیارد تومان میرسد. به عبارتی با نگاهی به منابع درآمدهای مالیاتی، دولت رئیسی حساب ویژه‌ای بر روی مالیات از تورم هم باز کرده است. در همین حال به گفته شاهین مصطفی مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور، ارائه اطلاعات بانک مرکزی از حساب‌های بانکی اشخاص موجب رشد 3 برابری اخذ مالیات در سال 1401 نسبت به سال 1400 شده است. این مقام مسئول درباره مبنای قانونی این اقدام بانک مرکزی توضیحی ارائه نداد و تنها افزوده که سازمان امور مالیاتی مکلف شده 750 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولتی را از محل اخذ مالیات‌های وصولی تأمین کند. این وضعیت در حالی است که به گزارش رسانه‌های اقتصادی داخلی افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده با احتساب میزان مالیات در نظر گرفته شده برای حقوق کارمندان در سال آتی از واقعیت فاصله دارد و عملاً این افزایش حقوق تنها 15 تا 16 درصد است. حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا در ارزیابی تناسب میان افزایش حقوق کارمندان و برنامه‌های مالیاتی جدید دولت رئیسی به رادیو فردا میگوید:
از یک سو افزایش درآمد 18 درصد تعریف میشه به صورت درآمد اسمی، یعنی با پول جاری. از سوی دیگر تورم 40 درصدی 50 درصدی و احیانا بالاتر قدرت خرید رو کاهش میده. معنی این سخن این است که به طور رسمی در این بودجه تصویب میشود که سفره هر فرد ایرانی داره درآمد ثابت باید 20 تا 25 درصد کاهش پیدا بکنه. یعنی عملا تصویب رسمی فقر معیشتی مردمه. این از نظر درآمدی است. از سوی دیگر از همین افرادی که باید این افزایش حقوق بگیرن، اون تورم رو متحمل بشن، حمل کنند، مالیات رو بهش افزایش بدن. معنیش این است که درآمد کمتر، مالیات بیشتر می شود. در نتیجه هر دوی این قضیه روی حجم سفره مردم منعکس میشه و مردم رو فقیرتر می کنه.
بر اساس لایحه بودجه سال آینده که اول آذر ماه امسال به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، دولت رئیسی بر هر آنچه که توانسته مالیات وضع کرده است. از تعیین مالیات بر روی خودروها و خانه‌های لوکس گرفته تا افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه خروج مسافر از کشور تا دیگر خدمات دولتی. به بیان دیگر، طی یک سال گذشته اگر کالا و خدماتی که ارزش آن خارج از مبنای اخذ مالیات بوده اما امسال با جهش قیمت ارزش افزوده پیدا کرده، مانند قیمت خودرو و خانه، مشمول مالیات می شود. به کلامی ساده تر، دولت از تورمی که خودش به وجود آورده قرار است کسب درآمد کند. حسن منصور استاد اقتصاد:
تورم یکی از تبعاتش این است که شما را در اشل مالیاتی بالاتر قرار میده. به این معنی که اگر تا فلان سطح قرار بود که 10% مالیات بپردازیم، الان چون سطح درآمد اسمیمون بالاتر رفته، مشمول درآمد 15% و بیشتر میشه. اینو مثال عرض کردم. به این ترتیب یکی از تبعات تورم این است که مالیات رو از خود اون تورم اخذ میکند. مسئله بسیار مهم دیگر این است که خود تورم در واقع مالیاتی است که دولت بدون وجود قانون مالیات از مردم اخذ میکنه. یعنی برای ایجاد تورم شما پول چاپ میکنید، وارد هزینه های خودتون میکنید. این پول وقتی از درآمدهای مردم به صورت مالیات جمع میشه، یک نوع گرفتنه. وقتی بدون قانون مالیات و بدون اخذ مالیات این رو از طریق ارزان کردن پول، کم رمق کردن پول انجام میدیم، مالیات تورمی رو بر جامعه تحمیل میکنیم و این بر گرده هر کس تحمیل میشود. تفاوت میان مالیات تورمی و مالیاتی که به صورت مستقیم از معدی مالیاتی گرفته میشه این است که در اونجا هم قانون وجود داره در این شق دوم و هم اینکه معیار برای درآمد وجود داره، در حالی که مالیات تورمی از فقیرترین مردم هم که فقط پشیزی در جیب داره اخذ میشه.
در حالی که چندی پیش سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در مجلس مدعی شده است که بیشترین رقم فرار مالیاتی در کشور با حدود 50 هزار میلیارد تومان به افراد حقیقی اختصاص دارد، تا کنون نهادهای مالی و نظارتی مسئول در ایران دست کم در 3 دهه گذشته هیچ ارقام دقیقی را درباره مالیات از نهادها و سازمانهای حاکمیتی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران منتشر نکردند.
گزارش رضا جمالی را میشنیدید.
بازار تلفن‌های سری
مهردشت
شهر اشد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
بیتا فرحی هنرپیشه سرشناس فیلم هامون داریوش مهرجویی هم رخ در نقاب خاک کشید. حالا تقریبا همه نقش‌آفرینان اصلی که بر پوستر فیلم هامون نامشان درج شده در میان ما نیستند. به علاوه آهنگساز، کارگردان و یکی از تهیه کنندگان فیلم. محمد زرقامی با امیرتا جولایی، منتقد و مدرس فیلم در دبی گفتگو کرده و از او درباره تصویر زنی در سینمای ایران پرسیده که شمایلی از یک زن روشنفکر را به نمایش می‌گذاشت.
من تصور می‌کنم نگاهی که اشاره کردیم نگاه درستی است، چون اساساً ایشون بازیگر حرفه‌ای نبودند و به واسطه دوستی با همسر اول آقای چشم‌آذر به داریوش مهرجویی معرفی میشن و حتی بر کاندیداهایی که بازیگران حرفه‌ای بودند برای رول مهشید در فیلم هامون پیشی میگیرن. جنس اجرای نقش هامون توسط خانم فرحی حالت بداهه‌وار داره و رئالیسم افراطی مهرجویی که خیلی خوب جواب داده در ترکیبش با بازی خسرو شکیبایی باعث شده آدم اصلا فکر کنه که این آدم نمیتونه در قالب‌های دیگه و در احیانا ژانرهای دیگه هم قابل پذیرش باشه. به
فاصله تلاش هم کرد دیگه آقای جولایی، مثلا شش و بش رو بازی کرد در نقش کمدی.
بله کاملا، و در تنها همکاریش با مسعود کیمیایی نقش یه زن جنوب شهری مستقل و خیلی درخشان در فیلم اعتراض بازی کرد. دو بار برای احمد رضا درویش در دو درام جنگی بازی کرد، در کیمیا و سرزمین خورشید. در نظرم تجربیات موفقی بود و تا آخرین نقشی که میشه ازش به خاطر سپرد فیلم زیبای برادرم خسرو از احسان بیگلری که نقش کوتاه و به یاد موندنی داشت. منتها چون پرسیدین که چه تصویری آدم ازش به یاد میمونه، راستش نقش کمتر دیده شده و بسیار پر جزئیات بانو در فیلم بانوی مهرجویی به نظرم میتونه مهمترین برایند کار ایشون باشه. در اون حالتی که بهش اشاره کردم، شکلی از بازی بداهه، در این حال توانایی بازیگری که در فاصله خیلی کم هامون و بانو اولین و دومین فیلمش به نظرم این جهش کیفی بازیگری خیلی اتفاق مهمی بوده. اشاره شده که مثلا این نقش کم و بیش تحت تأثیر کاراکتر واقعی غزاله علیزاده نویسنده نوشته شده بوده. در این صورت هم حتی اونور روشنفکری شخصیت خیلی خوب در قامت خانم فرحی نشسته.
نکته دیگه آقای جولایی، چون فرصت اونم کمه، میخوام اینو بهش بپرسید که چرا دهه 70 و 80 به طور کلی خانم فرحی در سینمای ایران اونطور که باید و شاید دیده نشد و نهایتا هم به هر حال تعداد آثار کارنامه‌اش وقتی نگاه میکنیم کمه. آیا این به معنای گزیده کاری بود یا نقشی برای خانم فرحی به اون معنا وجود نداشت؟ اگر این رو خیلی کوتاه بگید.
خواهش میکنم. به نظرم ترکیبی از هر دوی اینها، صدا زیادی از همنسلان ایشون از جمله فریماد فرجامی که به تازگی از دستش دادیم، هم همین داستان براشون اتفاق افتاد. در واقع سناریوها رفتن به سمت و سوی دیگه‌ای، برای بازیگران میانسال عملا نقشی نبود، نقشی که بشه متناسب باشه با توانایی‌های اینا. در نتیجه از ابتدای دهه 80 به طور مشخص، بعد از فیلمی که سال 79 از ایشون اکران شد اعتراض که اشاره کردم، دیگه نقش ماندگار تقریبا در کارنامه ایشون نمی‌بینیم، انگار که توانایی‌هاشون رو به فراموشی گذاشته باشه برای اهل سینما. و این بخشی از تراژدی عمومی سینمای کنونی ایرانه که خانم فرحی یکی از قربانیانش بودن و باید حتما به این تاکید کرد. به نظرم یاد بازیگر نقش مهشید و مریم بانو تا سینما ایران هست با ما مخاطبا میمونه.
و توصیه‌تون اینه که امشب اگر کسی خواست یادی از خانم فرحی بکنه، بانو رو ببینه، اونطوری که من از فهوای کلام متوجه شدم.
درست میفرمایید، برای توان بازیگریشون بله، و با تراژدی اخیری که برای مهرجویی رخ داد که خب حتما باید تاکید بیشتر کرد که بانو خیلی فیلم، هم فیلم خوبیه هم بازیشون به نظرم خیلی خیلی درخشانه در این فیلم.
گفتگوی محمد زرقامی با امیرتا جولایی، منتقد و مدرس فیلم در دبی رو میشنیدید درباره درگذشت بیتا فرحی، هنرپیشه سرشناس فیلم هامون. بسیار خب، بدین ترتیب به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. در پایان این مجله از شما خواهش میکنم اگر درباره آنچه شنیدید و گزارش‌ها، گفتگوهایی که در این مجله به گوشتان رسید، نظری، انتقادی یا پیشنهادی داشتید، حتماً با ما از طریق پیامرسان واتساپ تماس بگیرید. 2420-725-970-30 شماره ما در واتساپ هست. یک بار دیگر تکرار میکنم، 2420-725-970-30.